صوفی ناپدید ای مسلمانان که دیده است ای مسلمانان که دیده است خرقه رقصان بی بدن خرقه رقصان از تن است و جسم رقصان از جان خرقه رقصان از تن است و جسم رقصان از جان گردن جان را ببسته عشق جانان در رسن گردن جان را ببسته عشق جانان در رسن
راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان. با پایان برنامه قرار بندگی امروز رسیدیم. انشالله که همواره الطاف خداوند شامل حالتان باشه و دعای مستجاب رزق و روزیتان. تا درودی دیگر، بدرود.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی 1/3 ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر مکعب است. سد کجکی آبخیز اصلی حوضه سیستان است. آب‌های روان شده از این سد تا 500 کیلومتر به سوی پایین دست در کانال‌های کشاورزی منطقه جریان می‌یابد. بنابر قراردادی که میان ایران و افغانستان در سال 1351 بسته شده، آب باید همواره در جریان و در هر ثانیه 26 متر مکعب آب، معادل 850 میلیون متر مکعب در سال، سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. سد کجکی در سال 1953 میلادی توسط شرکت آمریکایی واشنگتن گروپ اینترنشنال موریسون کنوتسن ساخته شد. به هنگام حمله روسیه به افغانستان، پیمانکاران این شرکت محل کار را ترک کردند. با ترک این پیمانکاران، 2 متر آخر تاج سد تکمیل نشد و دریچه تخلیه اضطراری آن نیز نساخته به جا ماند. به خاطر تکمیل نشدن دریچه های سد، سد کجکی همه آب بالاتر از 1033.5 را از مخزن خود تخلیه و روان می کند. در سال 1378 خورشیدی حدود 5000 نفر از نیروهای خارجی و افغان موفق شدند پس از سفری 5 روزه و نبرد با شورشیان یک توربین تولید برق را به سد کجکی در جنوب افغانستان برسانند. چندین فروند هواپیما این کاروان عظیم را در این مأموریت حمایت می‌کرد. 5 روز طول کشید تا این مسیر خطرناک پیموده شد. این توربین بزرگ با 4 قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت در موتر جداگانه حمل می‌شد. آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز ساعت 7:20 از رادیو دری. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای طبیعت اعجاب‌انگیز و بی‌نظیری است که چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می‌کند. به شک بند کجکی را باید جزء اماکن دیدنی افغانستان دانست. این سازه اسرارآمیز که با نام سد کجکی نیز شناخته می شود از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بوده و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه می باشد. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ما هم ضمن تشکر و سپاسگزاری از حضور شما دوستان و خوبان شنونده و ضمنی که برایتان آرزوی قشنگترین روز زندگی را داریم، میریم سراغ همکارای ما که حاضر هستن برنامه انعکاس تقدیم حضورتان بکنن. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و هر یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت حدوداً 35 دقیقه. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما دوستان و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. محکومیت ترور شهید فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایرانی از سوی وزارت خارجه افغانستان و ابراز همدردی این وزارتخانه با دولت و ملت ایران. و افزایش ناامنی ها و حملات طالبان در افغانستان و فعالتر شدن طالبان شورای کویت در افغانستان. به دنبال واکنش های شخصیت ها و نهادهای افغان به حادثه ترور شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای ایران، وزارت امور خارجه افغانستان ترور وی را محکوم کرد. در بیانیه این وزارت در این خصوص آمده، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم و برای وی بهشت برین آرزو کرده با خانواده ایشان ملت و دولت ایران ابراز همدردی می‌کند. و وزیر خارجه افغانستان هم در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد و تروریسم را در هر شکل آن مردود خواند. در جریان تماس تلفنی محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، حنیف اطمر با ابراز همدردی و تسلیت با دولت و مردم ایران اقدام تروریستی روز جمعه را که منجر به شهادت محسن فخری زاده شد محکوم کرد و تروریسم را در هر شکل آن مردود دانست. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ونزوئلا، آفریقای جنوبی، قطر و ترکیه هم ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کردند. رئیس قوه قضاییه ایران بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران تأکید کرد. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با بیان این که شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور، قهرمان بی اثر کردن تحریم و تهدید دشمن در حوزه هسته‌ای و دفاعی است، تصریح کرد دادستان کل کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، کارگروه ویژه‌ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور تشکیل دهد. رئیسی با بیان اینکه تحریم و ترور دو روی یک سکه هستند افزود، غربی هایی که در مقابل ترور دعوت به خشتن داری می کنند در واقع بر تروریست ها چراغ سبز نشان می دهند. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین گفت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و انهدام شبکه نفوذ در جای جای کشور و کسانی که از داخل و دشمن سیگنال توطئه می دهند لحظه درنگ نکنند، چرا که دشمن فقط منطق قدرت را می شناسد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، توسط یک تیربار کنترل از راه دور صورت گرفته که روی یک موتر وانت نیسان نصب شده بود. بر اساس اطلاعات خبرگزاری ایران پرس، این تیربار که با استفاده از کیت ویژه کنترل از راه دور ساخت رژیم اسرائیل تجهیز شده بود، به محض قفل شدن روی تصویر شهید فخری‌زاده شلیک کردم. اطلاعات به دست آمده همچنین مشخص کرده که انتخاب موتر وانت نیسان با دو هدف صدمه زدن به تیم حامل شهید فخری‌زاده و نابود کردن کنترل از راه دور صورت گرفته بود تا شواهد موجود را کاملا نابود کنند. ایران پرس همچنین به اسناد معتبری از جزئیات ترور دانشمند هسته‌ای ایران دست یافته که نقش و دست داشتن سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل و گروهک تروریستی منافقین را در این ترور تایید می‌کند. بقایای سلاح استفاده شده توسط تروریست‌ها در ترور شهید محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نشان می‌دهد این سلاح ساخت اسرائیل بوده. بر اساس این اطلاعات، بر روی سلاح مورد استفاده در این اقدام تروریستی، طرح ساخت اسرائیل حک شده. می‌خوایم که گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عالم دینی افغان، در رابطه با زوایای ترور شهید فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای جهان اسلام. ارتباط ما با جناب آقای وحیدی برقرار هست. جناب وحیدی، درود بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم آقای وحیدی عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. ما خبرهایی را تقدیم شنوندگان گرامی برنامه کردیم، از جمله پیام همدردی وزارت خارجه افغانستان و محکوم کردن این حمله تروریستی و تماس تلفنی وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه ایران در این زمینه. سرنخ‌هایی هم از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این ترور به دست آمده. چه اهدافی پشت این ترور و ترورهای از این قبیل وجود داره که در گذشته هم انجام شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام محضر شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیوی دری. همینطور که اطلاع دارین، این خواسته تمام دشمنان بشریت و کسانی که نقششون برنامه‌شون سلطه‌گری بر انسان ها هست،
بله،
از پیشرفت و به دست آوردن اقتدار علمی و اقتصادی و میکنن، این رو نسبت به همه ملت ها دارن. به تعبیر قرآن کریم اونها دنبال استضعاف انسان ها هستن و سلطه‌گری خودشان. در راستای همین برنامه وسیع استضعاف انسان ها، هر کشوری مخصوصا کشورهایی که از استقلال برخوردار هستند، اینها رو از جهات علمی و اقتصادی تحت فشار قرار میدن تا جایی که بتوانن از ورود علم و فناوری به کشورها جلوگیری میکنن. علم و فناوری رو به کشورها در حدی در اختیارشون قرار میدن و در دسترسشون قرار میدن که مخالف اون سلطه‌گری اونها نباشه. کشورهایی که به سمت استقلال میرن، سمت اقتدار میرن، سمت عزت میرن، تمام نخبگان علمی و زیرساختهای علمی و شارگهای اقتصادی اونها رو نابود میکنن.
بله.
سرود شهید بزرگوار شهید فخریزاده که یک دانشمند بود، یک عالم بود، در عرصه‌های انسانی فعالیت داشت. سرودی که بیان کردن، ایشان در تولید تست کرونا، در تولید واکسن کرونا فعالیت هایی داشته.
بله.
خب این یه خدمتی برای انسان ها، یک عالم فریخته، یک دانشمند رو ترور کردن با جهت این که اقتدار علمی و پیشرفت یک کشور مستقل رو جلوگیری کنن.
بله.
این یک جنبه بود که نقشه همیشگی سلطه‌گران هست.
بله.
جنبه دیگر اون هم که بحث امنیتی منطقه هست. خب اسرائیل که یک نقطه سرطانی در این منطقه هست و به نحو کل چالش‌های این منطقه و گرفتاری‌های این منطقه برگشت به همین رژیم شیطانی و سرطانی می‌کند.
بله.
قصد دارد که منطقه را به یک جنگ فراگیر بکشانه. این روزها با عملیات سایبری علیه ایران، کشتن دانشمندان و نخبگان ایران، دنبال این است که ایران یک واکنش تندی رو نشان بده و در اواخر دولت ترامپ با حمایت دولت ترامپ بتوانه که این منطقه را به یک جنگ فراگیر، که تایی این جنگ فراگیر به نفع اسرائیل هست.
بله.
ولی خب هوشیاری مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب کرد و ایجاب میکنه که در این دام اسرائیل قرار نگیرن. البته اینها بی پاسخ نخواهد ماند و پاسخ او را خواهند دید، ولی تدبیر دارن در این راستا. همه کشورهای منطقه، همه آزادگان این منطقه و همه آزادگان جهان این ترور را که برخلاف همه معیارهای پذیرفته شده نهادهای بین المللی هست، یک ترور هست به معنای واقعی، یک تروریست که یک دولت تروریست پشت اوست.
بله.
و ما و ملت‌های این منطقه و ملت‌های کل جهان انتظار دارن که با استانداردهای دوگانه با ترور و تروریست برخورد نشه.
بله.
اگر یک فرد، یک شهروند عادی در یک کشور ترور میشه محکوم هست، یک دانشمند، یک مقام رسمی یک کشور دیگه ترور میشه و قبلا هم هشدار داده شده از توسط یک دولت نامشروعی که چنین اشخاصی رو ترور میکنیم، از نهادهای بین المللی انتظار این ملت هاست، از کشورهای که خود را مبارزه با تروریسم میدانن این ترور را هم انتظار محکوم کنن.
بله.
و سازوکاری رو بسنجن که کشورهای مستقل بتوانن دانشمندان اونها در راستای پیشرفت علمی کشور خود تلاش کنن و مورد این هجمه ها قرار نگیرن.
بله. جناب وحیدی، کشورهای همسایه و منطقه، به ویژه کشورهایی که متأثر از ترور و تروریسم و قربانی این پدیده هستن، چقدر میتونن در زمینه مبارزه با تروریسم با همدیگه همکاری بکنن؟
این همکاری یک همکاری لازم و ضروری هست.
بله.
و چقدر خوب هست که این کشورهایی که به تعبیر شما قربانی تروریسم هستند در این منطقه یک اتاق مشترکی رو برای مبارزه با تروریسم، برای تبادل اطلاعات، رد و بدل اطلاعات برای مبارزه با تروریسم حتماً هم ضروری و ناگزیر هستیم.
بله.
چون این پدیده شوم منحصر به یک جغرافیای خاصی نیست، با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که فعلا به وجود آمده هست.
بله.
اینها زنجیروار همین ترور که صورت گرفته قطعا منشأ داخلی نداشته، منشأ خارجی داشته، با ارتباطات در خارج بوده. همکاری کشورهای منطقه، که این کشورهای منطقه یعنی افغانستان، ایران، عراق، سوریه، پاکستان، یمن و هر همین کشورهایی که در این منطقه هستن، البته یک پدیده شوم جهانی شده، ولی بیشتر قربانیان تروریسم کشورهای همین منطقه هستن. خیلی خوب هست که یک اتاق مشترکی رو شکل بدن، همکاری داشته باشن برای مبارزه با این پدیده شوم تروریسم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای وحیدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای سید جواد وحیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عالم دینی افغان، در ارتباط با ترور شهید محسن فخری زاده و زوایای مختلفی که در ارتباط مطرح هست. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهی شما و دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به انتشار عکسی درباره بدرفتاری یک نظامی استرالیایی با یک کودک افغان گفت تحقیقات خودش را در مورد این عکس آغاز کرده. و دنبال انتشار عکسی از بدرفتاری یک سرباز استرالیایی با کودک افغان، وزارت خارجه افغانستان گفته که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از پخش و نشر عکس رفتار یک سرباز استرالیایی با یک کودک افغان مطلع بوده و تحقیقات را در مورد پس منظر این عکس آغاز کرده. از سوی دیگر در اعلامیه با اشاره به اظهارات تنش‌زا میان استرالیا و چین در مورد این عکس گفته شده که کابل امیدوار است تا همکاری‌ها بین همه کشورها به ویژه استرالیا و چین در افغانستان ادامه پیدا بکند. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر در صفحه توییتر خودش تصویری از یک نظامی استرالیایی منتشر کرد که چاقویی را بر روی گلوی یک کودک افغان قرار داده بود و در توضیحات عکس با تنه نوشته شده بود نترسید، ما آمده ایم که برای شما صلح به همراه آوریم. توییت این عکس واکنش اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا را در پی داشته و خواستار عذرخواهی چین شده. چندی پیش در اوایل ماه عقرب گزارش محرمانه منتشر شد که نشان می‌دهد نیروهای ویژه ارتش استرالیا بین سالهای 2001 تا 2015 جنایتی دلخراش در افغانستان مرتکب شدند. نمایندگان مجلس افغانستان با 6 وزیر پیشنهادی و رئیس پیشنهادی برای ریاست عمومی امنیت ملی رأی اعتماد دادند. وزیران پیشنهادی زراعت و مالداری، معادن و پترولیوم، مهاجرین، ترانسپورت، شهرسازی، فواید عامه و همچنین ریاست امنیت ملی رأی اعتماد گرفتند و دو نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و زنان رأی اعتماد نگرفتند. احمد ضیا سراج به عنوان رئیس امنیت ملی تعیین شد. نور رحمان اخلاقی به عنوان وزیر مهاجرین و عودت کنندگان تایید شد و هارون چخانسوری برای وزارت معادن و پترولیوم رأی تایید گرفت. طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانست اعتماد اعضای مجلس را کسب کند. حسینه صافی هم نتونست اعتماد مجلس را برای رسیدن به وزارت امور زنان به دست بیاره. محمود کرزی وزیر شهرسازی و مسکن شد. قدرت الله زکی وزیر ترانسپورت، نجیب الله یمین وزیر فواید عامه و انوارالحق احدی هم وزیر زراعت و مالداری شد. در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم. مبنی بر اینکه اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که شورای کویت از نیروهای طالبان خواسته پایگاه‌های نظامی، مراکز آموزشی و تجمع مردمی را در افغانستان هدف حملات و انفجار قرار بدن و اینکه وزارت دفاع افغانستان هم دلیل تشدید حملات در شهرهای افغانستان را انتقال شورای کویت طالبان پاکستان به افغانستان اعلام کرده بود. در همین رابطه و مسائل مرتبط با آن می‌خوایم گفتگو بکنیم با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی که در تماس تلفنی با ایشان قرار داریم. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض می‌کنم.
تشکر از شما جناب ملازهی. در ابتدا بفرمایید ماهیت این شورای کویتی طالبان که از آن سخن گفته میشه چی هست؟ آیا این شورا با طالبانی که در افغانستان حضور دارن و فعالیت میکنن متفاوت هست؟
نه، ببین، واقعیتش اینه که بعد از اینکه ملا عمر فوت کرد یک شورای به وجود اومد، چون بر سر رهبری اختلاف نظر بود.
بله.
یه شورایی که البته قبلا هم بود ولی شکل نهاییش پیدا کرد به این معنا که تعدادی از رهبران اصلی طالبان که هم در بخش سیاسی فعال بودند و در کویت و پیشاور مستقر بودند و هم در بخش نظامی در سطح فرماندهان نظامی در داخل افغانستان هم فعال بودند، اینا یک شورایی رو به وجود آوردن تحت عنوان شورای کویت. یک شورای دیگری در پیشاور به وجود آمد که شبکه حقانی به صدا به وجود آورد. اون شورای حقانی به عنوان معاونت شورای کویته به صلاح رهبرشون اومد به عنوان معامل این جریان قرار گرفت. بنابراین شورای کویته در واقع اون رهبران اصلی گروه طالبان هستن که در کویته مستقرن و هم بخش سیاسی و اون چیزایی که الان در قطر به صلاح مطرحه.
بله.
و هم بخش نظامی و اون چیزی که در داخل افغانستان دارن عملیات انجام میدن، هر دوتا در واقع وابسته و تحت نظر این شورای رهبری کار میکنه.
بله.
اما در شرایط کنونی که شورای کویته با امریکایی‌ها وارد مذاکره شد و آقای ملا برادر به عنوان یکی از معاونین اصلی رهبری طالبان تعیین شد و رفت قطر و در اونجا با امریکایی‌ها به تفاهم رسید با حضرت خلیل‌زاد،
بله،
واقعیتش اینه که تعدادی از گروه های کوچکتری که در درون گروه طالبان بودن و در داخل می جنگن، اینا خیلی موافق با این روان نبودن.
بله.
اونا علل قاعده تصور میشه که خیلی الان زیر کنترل و تحت حمایت شورای کویته قرار ندارن.
بله.
و شاید هم به شکل مستقل عمل میکنن. از جمله اون گروه هایی که به شکل ناراضی مطرحن خود شبکه حقانیه که درسته که رهبرش معاون رهبر طالبان هست در شورای کویته، ولی اونا هم روند تحولات رو به سود خودشان ارزیابی نمی کنن و گفته میشه که بیشتر عملیاتی که به شکل انتحاری در کابل انجام میشه اینو شبکه حقانی داره انجام میده.
بله.
بنابراین تفاوتی بین شورای کویته و اون چیزی که در صحنه عمل در افغانستان داره پیش میره وجود نداره، هرچند که گفته میشه 23 تا گروه هست در افغانستان که همه اینا تحت نظارت شورای کویته کار نمی کنن، هر کدوم برای خودشون مستقلن، به اضافه این که داعش هم از غیران مطرح شده که اونم جداگانه از همه اینا داره فعالیت میکنه. و به طور خلاصه میتونم خدمت شما عرض کنم که
بله،
شورای کویته مسئول اصلی ادامه جنگ و صلح در افغانستانه که اگر در مذاکراتی که در پیش بین دولت مرکزی و طالبان به یک جمع‌بندی برسن و طالبان شریک قدرت بشن، همین شورای کویته که میاد و شریک قدرت خواهد بود.
بله.
و دیگران.
جناب ملازهی، قبلا وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود که دلیل تشدید حملات طالبان در شهرهای افغانستان انتقال اعضای شورای کویته طالبان پاکستان و افغانستان هست. به همین دلیل اینطور به نظر میرسه که تفاوت‌های بین آنچه شورای کویته طالبان پاکستان خوانده میشه و طالبانی که در افغانستان هستن وجود داره. خب از طرف دیگه بحث مذاکرات صلح هم هست و در این حال افزایش حملات طالبان را هم شاهد هستیم.
ببین قبلا به شکل تاریخی اگه نگاه بکنیم ما 3 تا شورا داشتیم. شورای ویرانشاه بود که رهبریش رو حکمتیار داشت.
بله.
شورای کویته بود که همین رهبرش الان ملا هیبت الله خونده و شورای پیشاور بود که خانواده جلال الدین این نوع رهبریش رو در اون داشت.
بله.
این 3 تا شورا وجود داشت در شکل به اصل ظاهریش، اما رهبری اصلی دست شورای کویته هست. آقای حکمتیار رو شورای میرانشاه اومدن سازش کردن دیگه، مصالحه کردن، حالا اومده کابل زندگی میکنه. شورای پیشاور سفت و سخت‌تره از شورای کویته. شورای کویته همینه که داره مذاکره میکنه، ولی شورای پیشاور گفته میشه که ارتباطات نزدیکی با آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان ISA داره و بیشتر به صلاح با اونا هماهنگ هست تا با بقیه جریانات. خب اگر این اطلاعات درست باشه، در اون صورت میشه گفت که شورای کویته به هر حال دو تا سیاست در پیش گرفته. یک سیاستش نظامیگریه و افزایش حملات، همونطوری که شما اشاره کردید که دستور جدید صادر شده، و از اون طرف تمایل به مذاکره با دولت مرکزی که گفته میشه یا تصور میشه که افزایش حملات نظامی رو با این قصد ترویج میکنن و افزایش میدن که امتیاز بیشتری از دولت در مذاکرات دوحه بگیرن، یعنی سهم بیشتری از قدرت رو در نهایت اگر مجبور شدن توافق بکنن سهم بیشتر از قدرت رو به دست بیارن. این هر دوتا با هم هماهنگ.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای ملازهی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. پیشتر کنفرانسی تحت عنوان مشورت، تفاهم، همکاری و اعتمادسازی میان مردم و پلیس از سوی وزارت داخلی افغانستان در کابل برگزار شد. در این کنفرانس مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان بر همکاری و اعتماد متقابل پلیس و مردم برای تأمین بهتر امنیت تأکید کرد.
همیشه چیزی که میتونه پلیس کامیاب بسازه او اعتماد و همکاری مردم هست، و چیزی که میتونه او اعتماد به وجود بیاره او احترام متقابل و همچنان با در نظر داشت نظریات طرف مقابل از طرف جانب دیگه میتونه او اعتماد تقویه باشه. ما در وزارت امور داخله سعی و تلاش کردیم و داریم و ادامه میافه تا در ابعاد مختلف ما بتانیم اعتماد مردم به شکل واقعیش در عمل جذب کنیم. شما بالای ما اعتماد داشته باشین، ما در بعد جرمی و جرایم ظرفیت‌های خود و رسیدگی خود و ظرفیت‌های مسلکی و تکنیکی خود تا حد بهبود و بهتر می‌بخشیم، همین رقم که خدمات عامه را به شما بهبود بخشیدیم. همکاری شما و همکاری مردم کامیابی پلیس هست و کامیابی پلیس مایه آرامش روحی و خاطر مردم هست.
بخشی از صحبت‌های مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان را شنیدید. خب همطور که شما عزیزان شنونده میدانین، مسئله کمبود یا نبود برق از مشکلات عمده در مناطق مختلف افغانستان طی سالهای متمادی بوده و هست. مسئولان دولتی هم همواره از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت در این زمینه از طریق برق وارداتی و همینطور تولید برق در داخل افغانستان میگن، اما آنچه که دیده میشه اینه که مشکلات همچنان باقی هست. طی هفته‌های اخیر اما در کابل مشکلات بیشتری به وجود آمده و بخش زیادی از پایتخت افغانستان بدون برق شده. سلیم سلیمی معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران ضمن عذرخواهی از مشکل پیش آمده و اعلامی ای که تلاش ها برای رفع این مشکل جریان داره در پاسخ به سوالات خبرنگاران توضیحاتی هم در رابطه با برنامه های این شرکت دولتی برای تامین برق مورد نیاز افغانستان داد که دعوت میکنیم بخش های از این صحبت ها رو بشنوید.
واقعا به خاطر تطبیق پلان های افغانستان برشنا شرکت و هر اداره که در زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان خدمات را عرضه میکنه، صدرای پلان های ما مشکلات موجود است. مشکلاتی است که یگان مشکلات ما میتانیم که پلان برش بسنجیم، یگان مشکلات باز غیر مترقبه است، باز نمیشه که پلان برش بسنجیم و طبق او عمل بکنیم. افغانستان برشنا شرکت همیشه با مشکلات اجتماعی و مشکلات استملاک با این مشکلات رستگی کرده، چون توان افغانستان برشنا شرکت بوده. همچنان موضوعات قرارداد چی با کشورهایی که ما برق تولید میکنیم و چی با آن کمپانیایی که بر ما پلانای ما را تطبیق میکنن، در اونجا برشنا شرکت همیشه تنظیمات کرده که پلان تطبیق شود. در اگان موارد که باز با او رسیدگی شده نمیتانه، قابل پیش بینی نیست، اونجا باز امی است که ما وعده که میتیم نظر به امو اسناد ما وعده میتیم، نظر به پلانای خود ما وعده میتیم، مگم مشکلاتی هست که قابل پیش بینی نیست، از امو خاطر پلانای ما به عقب میفته. ما دو نوع مشترکین داریم، مشترکین صنعتی داریم و مشترکین رهایشی داریم. غیر از اون ما مشترکین دولتی نیز داریم که ما یکی از تقاضای ما از مشترکین دولتی ما امی بود که در استفاده برق قمرای ما همکار باشن و پلانای خود به خاطر تسخین خصوصا که بازمستان گرفته بودن پیش از وقت شروع بکنن. به دفاتر دولتی، به شفاخانه ها و به دیگر اداراتی که از طرف روز فعال هستن ما متعهد هستیم که از طرف روز به ایشان برق بدیم. در افغانستان برشنا شرکت خصوصا رهبری جدید به این باورمند است که ما تولیدات داخلی را انکشاف بتیم، این مشکل ما معار کده بتانیم. موضوعات تجاریش هم است، موضوعات تجاریش هم ما ذکر نمی کنم، بازم یک اشاره میتم. موضوعات تجاریش از قبیل ارزان بودن برق است، یک موضوع. موضوع دیگهش موضوعات قیمت هنگفت تاسیسات است. مگم بازم ما در افغانستان تاسیسات تولید برق ما انکشاف دادیم. فعلا ما در قندار به بار اول 40 مگاوات برق سولاری را سال پار ما افتتاح کردیم. یک در شبرغان ما 40 مگاوات برق گازی را داریم، سال پار ما افتتاح کردیم. همچنان در مزار ما 50 مگاوات فابریکه تولید برق از گاز ما در پلانای خود داریم در سال آینده، یک سال الی دو سال. و همچنان 4 پروژه را با از طریق مشارکت عامه و خصوصی و کمک USAID ما قرارداد را امضا کردیم به ظرفیت 120 مگاوات که این پروژه هستند که کوشش میکنن که استراتژی ما را نشان میده که ما روی تولیدات داخلی همچنان تمرکز داریم و شامل سیستم برق میسازیم.
سلیم سلیمی بود معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان. با توجه به شرایط دشوار زندگی برای خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان، تعدادی از نهادهای مردمی در ولایت بلخ از چند هفته به این سو اقدام به کمک رسانی به تعداد از خانواده‌های بی‌بضاعت در این ولایت کردند. تماس ما برقرار هست با محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف و می‌خوایم که جزئیات این برنامه را از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
هر سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان خدمت همکاران عزیزمان.
تشکر از شما جناب حیدری عزیز. بفرمایید که جزئیات این برنامه کمک رسانی از چه قرار هست؟
همونطور که در جریان هست شنوندگان عزیزمان، خصوصا در ولایت بلخ با فرا رسیدن فصل سرما و مشکلاتی که مردم خصوصا خانواده های بی‌بضاعت و بی سرپرست دارن، تعدادی از مؤسسات و همچنان نهادهای مردمی در چند روز یا چند هفته بدین سو بهتر است بگویم در ولایت بلخ اقدام کردن به امداد رسانی و کمک رسانی به خانواده ها، خصوصا خانواده های بی سرپرست و ایتام که کمک های را از قبیل لباس و همچنان لباس های گرم زمستانی و مواد غذایی در اختیار خانواده ها قرار دادن. ما شاهد بودیم در شهر مزار شریف برای 250 خانواده بی سرپرست که عمدتاً از طرف مادران خانواده ها سرپرستی میشن، برای اعضای خانواده هایشان از لباس های گرم، پتو یا کمپر و کفش و سایر مواردی که میتونه از زمستان اینها را یا در زمستان اینها را بپوشانه و از سرما محافظت بکنه، برای این خانواده ها کمک های از طرف برخی نهادهای مردمی که به صورت خودجوش به گفته مسئولانشان این کمک ها جمع آوری شده بود، چی از داخل و چی از خارج از کشور افغانستان، برای خانواده ها روند توزیش آغاز شد.
بله. آیا حیدری، آیا این کمک رسانی مقطعی است یا دوامدار خواهد بود با توجه به این واقعیت که مشکلات خانواده های بی‌بضاعت بسیار زیاد هست؟
مسئولان اذعان کردند که این روند ادامه خواهد داشت و در فصل زمستان هم از مواد غذایی، هم از مواد سوخت از قبیل چوب و زغال سنگ و همچنان لباس های گرم برای خانواده ها کمک خواهد شد. بله. در هفته گذشته نیز بنیاد کودک افغانستان مقدار از اجناس را به خانواده ها توزیع کرد، از جمله تلویزیون های LCD بود، به خاطر اینکه که باز هم مکاتب در افغانستان به تعطیلی رفت به خاطر موج دوم کرونا و تا از این طریق بتونن خانواده هایی که بچه های مدرسه و مکتبی دارن درس هایشان را از طریق تلویزیون به اصطلاح ادامه بدن، چون به برنامه ریزی که وزارت معارف در سطح افغانستان کرده و همچنین ریاست های معارف در سطح ولایات قرار است که ادامه دروس دانش آموزان از طریق برنامه های تلویزیونی ارائه شود.
بله.
و از این قبیل کمک ها ممکن است در همونطور که یادآور شدیم در روزهای بعد یا در طول فصل زمستان هم به خانواده های بی‌بضاعت صورت بگیره.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حیدری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
تشکر از حضور شما دوستان و سروران گرامی در نشرات صبحگاهی رادیو دری. و اما در مسیر دانایی، در مسیر دانایی عنوان برنامه‌ای است که با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری میشنوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعالی درست بکنیم.
وقتی انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا
به نام خدای دانایی. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما شنونده رادیو دری هستید از خراسان رضوی مشهد مقدس. بسیار خوشحالیم که با ما هستید و حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. اول از همه دل و جان را تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. با سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگوار پرسیدند معنای انا لله و انا الیه راجعون چیست؟ همه عالم که محضر خداست، این چه تفسیری دارد؟ خواهر پرسیدند شخصی که بر اثر کارهای بدش دچار گرفتاری شده، آیا در مقابل صبری که در این گرفتاری پیش می کند اجری پیش خدا دارد یا نه؟ برادر محترمی هم پرسیدند خداوند برای این 70-80 سال این دنیا پاداش بهشت می دهد یا نه به اضافه عالم برزخ، مثلا عمر این دنیا به اضافه 1000 سال برزخ.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، در طول تاریخ بشر همواره انسانهای زیادی پا برسه زندگی گذاشته و انسانهای زیادی هم دنیا را ودا گفتند. اما آن چیزی که بسیار مهم است نوع نگرش انسان به زندگی و دستاوردهای حیات دنیوی او در هنگام مرگ و برخورد بازماندگانش است. انسان در تمام شؤون زندگی مورد آزمایش و امتحان الهی قرار دارد و این آزمایش گاهی با مال و فرزند و گاهی هم با مقام و گاهی هم با جان انسان سر و کار دارد. خداوند در آیه الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون انسان را دعوت به صبر می کند. لذا اگر سختی بر انسان وارد شود تکرار این ذکر تسلی بخش خواهد بود. هدف از خلقت انسان آمدن به دنیا برای ماندن در دنیا نیست. همه انسان ها به خدا تعلق دارند و در نهایت به سوی او باز خواهند گشت. لذا نباید هدف خلقت را فراموش کنیم. یاد خدا و ذکر خدا باعث آرامش انسان در بلاها و سختی ها و مصیبت هاست. اولین و مهمترین موضوع در سختی ها و مشکلات یاد خداوند است و انسان باید در همه حال به ویژه در سختی ها و مشکلات با یک وجود لایتناهی متصل شود. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان می کنیم. استاد سلام و درود بر شما. برادر بزرگواری پرسیدند معنای انا لله و انا الیه راجعون چیست؟ همه عالم که محضر خداست، پس این چه تفسیری دارد؟ بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که شنیدن این برنامه ها وقت گذاشتن برای این برنامه ها از بهترین عبادات دوستان محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید. اگر عالم محضر خداست که هست، پس انا لله، و اگر عالم محضر خداست پس انا الیه راجعون. به عبارت دیگه این در واقع معنای هو الاول و هو الاخره. هو الاول انا لله، هو الاخر انا الیه راجعون. به تعبیر دیگر هو هویت عالم که معلول است، که مخلوق است، چیزی جز ربط به علت نیست، جز تعلق به علت نیست. اگر عالم هست که هست، به خاطر اینه که در محضر خداست، به خاطر اینه که از خداست و به سوی خدا در هر توجه به خدا داره. ان الی ربک الرجعا که در بازارهای قرآن داریم، ان الی ربک المنتهى، این همون هو الاخره. پس هو الاول ان لله، مبدأ عالم کیست؟ خدا. مقصد کجاست؟ معاد کجاست؟ باز خدا. همون توضیحی که ایشون دادن، چرا عالم محضر خداست؟ چون عالم معلول است. معلول هویتش همون حضور در محضر علته، چون با علت ارتباط داره، چون در محضر علت حاضر است، وجود دارد. اگر این حضور نبود، این تعلق نبود، عالم نبود. بس یه مقدار دقیقی که انشاءالله دوستان اینقدر بیشتر خواهم فرمود، من تکرار میکنم جمله که عرض کردم، اگر عالم هست که هست، به خاطر اینکه تعلق به خدا داره که انا لله، به خاطر اینکه ربط به اون علت داره، هویتش جز همین ربط چیز دیگه نیست، به خاطر اینکه در محضر خداست، به خاطر اینکه ذل الله است. خب اگر این ارتباط قطع شد، دیگه عالمی باقی نخواهد ماند. هم از اون طرف انا لله که هو الاول، هم از این طرف انا الیه راجعون که هو الاخر.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشتو اینو.
در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، خیلی وقتها فرا می رسد که روح انسان رنجیده از مشکلات زندگی شده و تلخیها کام جان را از شیرینی خالی می کند. در این لحظات است که انسان به دنبال راهی برای آرام گرفتن روح ناآرام خیش می گردد. از امام رضا علیه السلام، از پدر بزرگوارش روایت است که امام صادق علیه السلام مردی را دید که بر مرگ فرزند خیش سخت می نالید. فرمود: ای فلان، برای مصیبت کوچک این گونه ناله داری در حالی که از مصیبت بزرگ غافل مانده ای، و اگر آن راهی که پسرت رفته تو آماده و مستعد طی کردن آن باشی، هیچ وقت این گونه ناله نمی کنی. پس مصیبت آماده نبودن تو برای مرگ بزرگتر از مصیبت فرزندت خواهد بود. صبر در برابر مصائب در قیامت ثواب و پاداش فراوانی دارد. قرآن کریم اجر چنین صبری را بی اندازه و بی حساب می داند. در فرهنگ قرآن و اطرت، هر عمل نیک و هر کار خیری پاداش مشخص و معین دارد. در قیامت پاداش صبر و استقامت صابرین بدون اندازه گیری و بی حد و حصر است و بغیر از خداوند کسی از میزان آن اطلاع ندارد. سوال دوم برنامه را خواهر گرانقدر پرسیدن، فرمودند: شخصی که بر اثر کارهای بدش دچار گرفتاری شده، آیا در مقابل صبری که در این گرفتاری پیشه می کند اجری پیش خدا دارد یا نه؟ استاد محمدی بفرمایید.
بله، دوستان توجه شوشن که هر مصیبتی که بر ما وارد میشه، خواهی نخواهی از خودمون هست. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. بنابراین هر مصیبتی که هست از خودمون.
بله.
این یک. از اون طرف هم خداوند اونجا که میفرماید که کسانی که از اصابت و مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، نفرمودی که این مصیبت رو خودشون ایجاد کردن
یا
از اصابت و مصیبت.
بله.
قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که بعد هم دنبالش داره که علیهم صلوات من ربهم و رحمه، که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مژده بده به صابرین. صابرین کسانی هستن که وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه میگن انا لله و انا الیه راجعون. این قیدی نداره که اون مصیبت هایی که خودشون ایجاد کردن، صبرم که کنن، مژده خبری نیست. علیهم صلوات من ربهم مال کسانی است که خودشون ایجاد نکرده باشن. اینجوری نیست. بنابراین میشه گفت که صبر مطلقاً در قبال مصیبت عجز دارد، یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. چه انسان خودشون ایجاد کرده باشه چه خودشون ایجاد نکرده باشه،
بله.
چون اونم چه از کنم که به دست خودشون مصیبت رو ایجاد کردن، اگر صبر نکنن در واقع دو تا مصیبت دارن، یک مصیبت اون مصیبتی که براشون وارد شده، دو جزا و فزا و بیتابی و این عدم صبر، این بی‌صبری خودش یک مصیبت بزرگتری است از اصل مصیبت. اما کسانی که صبر میکنن، مخصوصا اگه بخواد این صبر نماد تسلیم و رضا باشه،
بله.
طوری که یه انسان از خودم بی‌طرف که نگاه میکنه، از این صبر تسلیم امر الهی بودن رو متوجه میشه،
بله.
قطعا اجر داره، قطعا ایشون جزء صابرین هست که اجرش بدون حسابش داده خواهد شد. خلاصه از این شد که اون دو تا آیه ما خوندیم، ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، بیان میکنه که هر مصیبتی که به شما وارد میشه از دست خودتونه. فیعفو عن کثیر، تازه خدا خیلی هاشم بخشیده، یعنی خیلی هم از گذشته که مصیبتشو وارد نکرده بر شما. این آیه دوم که فرمود کسانی که مصیبت بهشون وارد میشه صبر میکنن، غیری نداره که این مصیبت رو خودشون ایجاد کرده باشن یا غیر خودشون ایجاد کرده باشن، به هر حال اینها جزء صابرین محسوب میشن.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
سروران عزیز و ارجمند، انسان‌ها در عالم برزخ زندگی‌های متفاوتی دارند. بعضی از بهترین نعمت‌ها بهره می‌گیرند و در کمال خوشی و آرامش زندگی می‌کنند، ولی برخی دیگر کمتر. در عذاب‌های برزخی نیز همه یکسان نیستند. بعضی در سخت‌ترین عذاب‌ها معذب هستند و برخی کمتر و خفیف‌تر. لذا به طور کلی باید گفت هر کار نیک یا شر، همچنان که می‌تواند در بهشت و دوزخ انسان تأثیر بگذارد، در زندگی برزخی او نیز تأثیرگذار خواهد بود. دوستان عزیز، بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند که خداوند برای این 70-80 سال این دنیا پاداش بهشت می‌دهد یا به اضافه عالم برزخ است؟ منظورشان است که مثلا عمر این دنیا به اضافه 1000 سال برزخ. استاد محمدی، بفرمایید جواب این برادر بزرگوار را.
بعد پاسخش اینه که خیر، از خودم که چون دنیا داره تکلیفه و دنیا روز عمل هست، الیوم عملون ولا حسابه و قدن حساب ولا عمل، دیگه در برزخ هم چون که در بحث قبلی هم اشاره کردم تکلیفی نیست که بخواد انسان تکلیف رو انجام داده باشه یا انجام نداده باشه، اختیاری نیست که انسان بخواد بتونه انجام بده یا انجام نده. بله، خب کسانی اونجا تقاضای بازگشت به دنیا رو دارن، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میگه که خدا پروردگار دستور بید منو برم گردونه وقتی میمیره، لعلی عمل صالحا فی ما ترکت، تا اون کارهایی که انجام ندادم رو حالا برگردم به دنیا انجام بدم، خمس و زکاتی که ندادم، انفاقی که نکردم. از کنم بیشتر راجع به زکات ظاهرا این آیه نازل شده باشم، خب خصوصیت نداره، نمازی که نخوندم، روزه‌ای که نگرفتم برم بگیرم، جوابشون کلاست، کلا انها کلمتون هو قائلها و من وراهم برزخون الی یوم یبعثون. این حرفی سیبه داره میگه و بی خود میگه، بازگشت خبری نیست، مقابل اینها برزخ نیست تا روز قیامت. بنابراین تو عالم برزخ اگر امکان عمل کردن بود، دیگه تقاضای بازگشت معنا نداشت. خب باشه، ما در دنیا انجام ندادیم، ام نداره، اون 70 سال کاری نکردیم، ایشون فرمودن 1070 70 سال تو دنیا بودیم کاری نکردیم، 1000 سال بعدش انجام میدیم. اگه اینجوری بود دیگه چند جا در قرآن داریم که اینا تقاضای بازگشت دارن و قرآن هم میفرماید نه، اینا دروغ میگن، ولی ردول عادل مانه ان، برشون گردونیم باز میرن همون جایی که بودن، همون کاری که انجام میدادن. فقط دنیاست که انسان عمل میکنه و عرض کردم عمل جاهای دیگه هست، اما تکلیف نیست. پس نکته اول این شد که نه، شما فرمودید نیست که عالم برزخ یا قیامتی هم، خدا قیامت هم 50000 ساله، پایم بگیم جمع کنیم، چون مثلا فرض کنید 70 سال عمر کرده، 10000 سال هم تو برزخ مثلا بوده، 50000 سال هم مثلا قیامتش طول کشیده، سرجمش شده مثلا فرض کنید که 60,070 است. نه، فقط دنیا، فقط دنیاست که روز عمل هست. نکته دوم این که اگر مرادتون اینه که برخی از مشکلات انسان در برزخ حل میشه و در برزخ انسان اون کمبودهاش یواش یواش جبران میشه، که ما هم در اون بحث قبلی در پرسش قبلی عرض کردیم خدمت دوستان، این حرف درستی است. به این معنی که منتها دو تا شرط داره. یک شرطش اینه که مؤمن باشه، که مؤمن برزخ در واقع اگر هم جهنم باشه، جهنمش سازنده، جهنم او رو پاک میکنه، تصفیهش میکنه که شایستگی بهش رو پیدا بکنه. گاهی ممکنه تو همون عالم برزخ وارد بهش بشه. حضرت عیسی علیه نبی و علیه السلام از جای عبور میکردن، قبر رو دیدن که مردی در اون قبر تو عالم برزخ داره عذاب میشه. سال بعد از همونجا عبور میکردن، دیدن که همون مردی که پارسال معذب بوده الان متنعم در بهشت برزخی است. پرسید خدا، ایشون پارسال جهنمی بود، امسال بهشتیه. وحی شد که چون پسری داشت، پسر صالحی داشت که در طول سال گذشته به حد رشد رسید، دو کار انجام داد: جاده‌ای رو اصلاح کرد، یتیمی رو پناه داد، و خداوند به خاطر کارهای پسر که باز بذرش رو